ارتباط تلفنی ما برقرار شده با جناب آقای محمد علی اصفهانی، معاون اجتماعی و پیشگیری از تخلفات و سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی. جناب آقای اصفهانی، خدمت شما سلام عرض میکنم. وقتتون بخیر، خسته نباشید.
سلام علیکم و رحمت الله، خدمت از تعالی و همکاران محترمتون و عزیزان شرمنده عرض و سلام و ادب و احترام دارم.
سپاسگزارم از شما جناب آقای اصفهانی عزیز. خدمتتون عرض میکنم که توی یکی دو ماهه اخیر و مخصوصا با حذف ارز ترجیحی و واقعا این جراحی بزرگ اقتصادی که حالا با این عنوان ازش یاد میشه و از طرفی هم تغییر در روش پرداخت یارانه ها، قیمت کالاها خوب متفاوت شده و به تبع اون شاید شما هم در سازمان تعزیرات حکومتی مقداری شاید پرکارتر از قبل شده باشید. این رو البته دلیل نیست که به اینکه قبلا کم کار بودید، ولی خب به هر حال شاید تو شرایط جدید برداشت بر اینه که شاید شرایط متفاوت شده باشه، شاید احتکار توسط افرادی توی یکی دو ماهه اخیر بیشتر شده باشه. یه توضیح بفرمایید که الان وضعیت چطوره و توی یکی دو ماه اخیر تو این حوزه چه خبر بوده؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خب طبیعتاً همونطور که اشاره فرمودید، اتفاق بسیار مهمی در کشور رخ داده و متأثر شدن قیمت‌ها از این فضایی که در بازار به وجود اومده. البته پیشبینی ها مبنی بر این بوده که تعداد محدودی از اقلام کالایی و خصوصا اونهایی که مستقیما یارانه اونها حذف میشه افزایش قیمت داشته باشن، که خب به نظر من طبیعی بود که برخی از کالاهای طبیعی هم در کنارشون افزایش قیمت پیدا بکنن. معمولا وقتی چنین اتفاقی در کشور میفته، حالا نه فقط در کشور ما، هر جای دنیا این اتفاق میفته، منطقی ترین راه برای کسانی که به دنبال کسب منفعت غیر متعارف هستن، گاهی احتکار کالا هست یا عدم عرضه کالا. بلازم که وقتی کالا رو نگه میدارن و در تعریف کالا به صورت بحث احتکار هم ما داریم،
بله،
که دپوی کالا و نگهداری کالا به منظور گران فروختن در صورتی که دولت ضرورت عرضه اون رو اعلام کرده باشه، این به مفهوم احتکار هست. یا امتناع از عرضه هم معمولا وقتی کالایی باید عرضه بشه و فرد اخفا بکنه، مخفی بکنه کالا رو یا عرضه نکنه، این هم تخلفی است که معمولا در چنین شرایطی ما شاهدش هستیم.
درست.
خب طبیعتا ما به لحاظ همین که اتفاقی که افتاده بود، ما هم ظرفیت نیرویم رو اضافه کردیم. ما از اولین روز سال، یعنی در واقع قبل از پایان سال، یه روز قبل از پایان سال، حدود 180 نفر از نیروهای خودمون رو با آموزش لازم و آزمون عنوان رئیس شعبه ویژه گشت تعزیرات آموزش دادیم و آزمون گرفتیم، ازشون معرفی کردیم، ابلاغ صادر شد براشون و به ظرفیت نیروهامون اضافه شد. طبیعتاً همکارای دیگری هم که به من کمک میکردن و باید طبق قانون وارد عرصه میشدن، از جمله دوستانمون در وزارت جهاد کشاورزی که بر اساس قانون انتزاع اینها قبلا اجرا نمیشد و از امسال اجرای این قانون لازمون اجرا شد در واقع و اجرایی شد این قانون، اینها مکلف شدن که مانند عزیزانم در اتاق اصناف و سازمان صنعت معدن تجارت و سازمان حمایت پرمان بازرس در عرصه بازار و مرکز
منظورتون گشت های مشترک هست؟
بله، در... نه اینا هم در قالب گشت مشترک و هم به صورت مجزا اینها کشف تخلف میکنن.
بسخواهی میکنم ازتون های اسمرانی کلامتون رو قطع میکنم. ببینید، برداشت بنده این هست که یکی از آسیبهایی که ما در این حوزه داریم این هست که شاید بانکهای اطلاعاتی که ما داریم از مثلا در این حوزه انبارهایی که در سطح شهر تهران داریم، شاید این بانکهای اطلاعاتی خیلی با هم دیگه اصطلاحا جوین و وصل و متصل به هم نباشه. موقعی که صحبت از احتکار میکنیم در سطح شهری مثل تهران، در کلان شهر تهران، قطعا بس این نیست که مثلا در یک جایی مثلا دو تن برنج احتکار بشه یا مثلا دو تن روغن احتکار بشه. الان ما واقعا در زمینه اینکه انبارهای شهر تهران برای ما کاملا مشخص باشه و وضعیت اونا، کالاهایی که وارد میشه، ورود و خروج کالا، بحث قاچاق کالا. الان شما واقعا در سازمان تحذیرات حکومتی چقدر تصویری که دارید از این انبارها و کالایی که وارد اونها میشه تصویر شفافی است؟
ببینید، همین امروز هم ما توی جلسه ستاد تنظیم بازار یکی از مباحثش مربوط به سامانه جامعه انبارها بود و سامانه جامعه تجارت بود. من نمیتونم الان به تمام معنا بیان بکنم که همه اون چی که باید در سامان جامعه انبارها وجود داشته باشه به نحو کامل و قابل بهره برداری
شفاف نیست آیه. ولی اگر بخواید یه عدد بدید، مثلا از 1 تا 100 چه عددی رو میدید؟
من فکر میکنم حدود 70 عرض کنم که در حال انجام هست، ولی خوشبختانه دوستان در صدد رفع ایرادات هست.
نصیب بزرگی هم هست. اصخایی میکنم ازتون 30% از انبارها رو اگر در نظر بگیریم که پنهان هست، عدد عدد بزرگی هست.
بله، این یه اشکال دیگه هم که هست این هست که برخی از مراکزی که کالا در اونجا استقال میشه و یا دپو میشه، معمولا اینا تو سامانه ثبت نشدن. یعنی ما الان بله، در کل کشور یه رقم حدود فکر کنم 500,000 عرض کنم که انبار داریم در کل کشور.
500,000 انبار، عدد بسیار بزرگی است.
بله، که در تهران فقط حدود 80 و بالای 80,000 انبار فقط در خود استان تهران هست. خب اینها علاوه بر اینها تعداد قابل توجهی هم انبار هست که اینها ثبت نشده. یعنی این عددهایی که من عرض کردم ثبت سامانه جامعه انبارها شده.
تخمینی نداریم از اونها که با این 80,000 تقریبا چند انبار در تهران داریم؟ عرض کردم که تخمینی نداریم از تعداد انبارهایی که ثبت نشدن. خب 80,000 که ثبت شده، حدوداً چقدر انبار دیگه میتونیم داشته باشیم؟
من فکر میکنم که اگر خیلی اقلاق ها میدونم باشیم، من میکنم یه عددی نزدیک به نصف این عدد هم ممکنه
ثبت نشده باشه.
120,000
انبار
کلی که باید حتما شناسایی بشه و در سامانه بیاد. وقتی در سامانه قرار بگیرن اینها، کل موجودی اونها قابل رصد میزان کالایی که وارد این انبارها میشه، میزان کالایی که خارج میشه. البته ما مراکزی هم داریم که انبار نیست ولی اونجا کالا گاهی احتکار شده.
بله،
مثلا فرض کنید یه دامداری بوده یه مدتی بعد رها شده، اینجا رو حساب کشتن دورش و عرض کنم که به عنوان انبار استفاده کردن. ولی در هر حال همون فرمایش شما درسته که اگر این سامانه به درستی فعالیت بکنه و اون نقایص حالات به قول معروف نرم افزاری و سخت افزاریش رفت بشه، من فکر
خب خیلی تصویر شفافتر میشه دیگه.
شفافتر
بس میکنم از شما آقای سالم. ببینید، طبیعتا افرادی که دارن تو این حوزه به کار احتکار میپردازن، تمام تلاششون بر این هست که تو این سامانه ثبت نشن، یعنی مخفی بمونن.
که متخلف هست طبیعیه که به دنبال این هست که تخلف.
و بعد نکته اینجاست که واقعا اگر ما بیاییم پهنه کلان شهر تهران رو و استان تهران رو در نظر بگیریم، تعداد انبارها رو که من واقعا نمیدونستم این عدد در این حد بزرگ، بیش از 100,000، 120,000 انبار ثبت شده و ثبت نشده. خب این عظیم بودن کاری رو که شما دارید انجام میدید رو نشون میده و واقعا رسیدگی به اینها فارغ از تعارفات کار کمی نیست. یعنی که شما 120,000 انبار رو با جزئیاتش در نظر بگیرید که موقعی که ثبت شد، اون وقت تصویر شفاف معنیش این که هر آن کالایی که میاد وارد میشه و خارج میشه در این انبارها ثبت میشه.
بله،
این یه کار بسیار عظیمه. ولی بله، خب لاجران هم باید به اون سمت بریم ما، یعنی چاره جز این نیست.
من ارزم این هست که فرمان شما رو بخوام تکبیر بکنم به این منوال هست که ما باید بستر تخلف رو از بین ببریم. یعنی اگر ما فضای فراهم کنیم که هیچ انبار ثبت نشده در سطح کشور وجود نداشته باشه، خودش یک اتفاق پیشگیرانه هست برای این که
بله، همینطوره،
تخلف تحت عنوان احتکار صورت
بگیره. بسیار. جناب آقای اسمنانی، الان و توی این شرایط به هر حال با وجود همه این گستردگی کار طبیعتاً جناب علی و همکارانتون مشغول فعالیت هستید و حتما هم زحمت میکشید توی نوزه. چند مورد از احتکارهایی که توی همین یکی دو ماه اخیر صورت گرفته، اونایی که اعداد و ارقام چشمگیرتری داره، اینها رو بفرمایید برای شنوندگان که خب چه اقداماتی صورت گرفته توسط دستگاهشون؟
ببینید، در استانهای مختلف ما کالاهای مختلفی رو گزارش کردن، از ماکارونی گرفته تا عمدتاً برنج و گاهی شکر رو عرض کنم که اینها، به اضافه این که در برخی موارد بحث لوازم خانگی هم بوده که
ببخشید اصلا میکنم، یعنی الان ماکارونی با این قیمت هم هنوز احتکار میشه؟
نه دیگه، قبل از این که از قیمت جدید رو دریافت بکنن موردی داشتیم و البته گران فروشی هم داشتیم همون زمان، ولی عمدتا در حال حاضر بحث برنج و گاهی شکر و اینها متفاوت گاهی گزارش میشه که حالا آمار دقیق اگر بخواییم باید حتما از سیستم انفرماتیکی اون بگیریم که در خدمت
نه آمار دقیق که خب طبیعتا نمیخواییم، ولی الان توی این حوزه پس ما داریم همچنان این احتکارها صورت میگیره و شما هم که خب فعال هستید برای اینکه باشون مقابله بکنید و انشالله که موفق باشید. کار عظیمی است و الان یه نکته مهم میمونه، اینکه به هر حال این کالاها طبیعتا در اثر فعالیت سازمان تعزیرات حکومتی و سایر دستگاه‌های نظارتی خب یه مقداری از این کالاها داره توقیف میشه دیگه. الان سرنوشت این کالاها مشخص است که چه اتفاقی براشون میفته؟ اینها بالاخره که باید بیان تو بازار، چه روال و چه سیستم و چه پروسه‌ای رو طی می‌کنه؟
در بحث احتکار و امتناع از عرض، قانون مکلف کرده شعبه رسیدگی کننده رو که همون زمان که رسیدگی می‌کنه حکم به عرضه اون به بازار بکنه. لذا ما جایی نگهداری نمی‌کنیم کالا رو، برخلاف کالای قاچاق که قانون مکلف کرده که حتما ظرف 24 ساعت باید به سازمان اموال تملیکی منتقل بشه. در مورد احتکار و امتناع از عرضه و اخفا مکلف هست شعبه رسیدگی کننده که بلافاصله اون رو در سطح بازار عرضه بکنن و مردم استفاده بکنن که خدا نکرده مشکل.
الان برداشت من آقای مصالوین هستش که اصلا میکنم آقای اسفرانی، این که خب این کالاهایی که توقیف میشه و خیلی هم سریع باید بیاد توی بازار، این عرضه در بازار برداشت من این هست که در شکستن قیمت تأثیر بذاره. خب این تأثیر به نظر شما الان دیده میشه؟
خب ببینید، در پرونده های مختلف بله، مثلا فرض کنید ما یه زمانی در خود تهران یک مورد تخلف در مورد برنج رو داشتیم، برنج ایرانی که حدود 200 تن در تهران و 50 تن در مازندران توقف شد. 250 تن ظرف یک روز عرضه شد. این عرضه به شدت تاثیر گذاشت روی قیمت برنج در اون زمانی که عرضه شد. لذا اگر عدد و رقم کشف شده احتکار شده از کالاها یا اخفا شده قابل توجه باشه حتما تاثیر گذاره، و اگر حالا کمتر هم باشه بالاخره اون هم تاثیرش خیلی اگر نیست یه مقداری تاثیر گذار خواهد.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از شما، انشاءالله که موفق باشید در انجام امور معاملاتون. آقای اسفرانی عزیز، معاون شما و پیشگیری از تخلفات و سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی، به این امید که واقعا ما به روزی برسیم که توی کشورمون هر جنسی که وارد میشه ما یک تصویر شفاف داشته باشیم از این که از کدام مبدأ وارد شد، در کجا انبار شد، با چه قیمتی وارد شد، کی به دست مصرف کننده با چه قیمتی رسید، و این تصویر شاید به وجود آوردن اون زیر ساخت و ساختار برای اینکه ما این تصویر شفاف رو داشته باشیم قطعا کار مشکلی است، اما تجربیات موفق از این دست در بسیاری از کشورها حتما وجود داره و در کشور ما هم به اون سمت باید حرکت بکنیم، ان شاءالله که به مقصد هم برسیم. ممنونم از شما آقای اسفرانی عزیز و به شما خداحافظی.
خدا نگهدار.